حق زندانی است، ولیکن زندانیان سیاسی حتی از حقوقی که یک زندانی عادی داره محروم هستند. در اینجا یادآور می شوم که زندانیان زن سیاسی از حق ملاقات حضوری و همچنین حق تلفن مدت هاست که محروم شدند و بسیاری از مشکلات دیگری که در این زمینه وجود داره. در ملاقات ها ما به این گونه مسائل اشاره می کنیم و درخواست آزادی خانم ستوده و یا حداقل اعطای مرخصی به ایشان را داریم و در تعدادی از ایرانی ها که به حمایت از خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی در روز دوشنبه هنگام اعطای جایزه در مقابل پارلمان حضور دارند، این درخواست رو هم تکرار می کنند و به دولت ایران هشدار می دهند که قوه قضاییه و بالاتر از آن رهبر جمهوری اسلامی مسئول جان زندانیان سیاسی است. ما نگران سلامتی زندانیانی هستیم که بیمار هستند و امکان معالجه به آنها داده نمیشه. من مایل هستم که یادآور بشم که آقای سیف‌زاده خونریزی کلیوی دارند، ولیکن از اعزام ایشان به بیمارستان خودداری کردند، زیرا که ایشان تنبیه شدند برای اینکه حاضر نشدند در دادگاه انقلاب که آن را فاقد صلاحیت می‌دانند حضور بیابند.
آقای دکتر لاهیجی، با بزاخندان که همسر خانم سوتی دیشب صحبت می‌کردم، ایشون گفت ملاقات طبق معمول کابینی بوده، بچه‌ها مهراوه و نیما اونجا رفتن، ولی یه نکته جالبی که ایشون اشاره می‌کردین که معاون زندان آمده پیش خانم ستوده و ابراز خوشحالی کرده از اینکه ایشون اعتصاب قضاش رو شکسته. چقدر به نظر شما هماهنگی داخل و خارج، فعالین در داخل و خارج کشور مؤثر بود برای اینکه این فشار رو به شکل مقامات زندان و مقامات قضایی احساس بکنن و برای عقب نشینی در مقابل نسرین ستوده دست به کاری بزنن؟
بقیده من دو موضوع بسیار حائز اهمیت بود. نخست پایداری، ایستادگی، مقاومت بی‌نظیر نسرین ستوده و همینجا واقعا من سر تعظیم در برابر اراده خدشه‌ناپذیر این دوست و همکار عزیزم فرود میارم. دوم اینکه یه عده از خانومهای ایرانی رفتند به دفتر دادستانی و اینجاست نشون میده که اگر جامعه مدنی ایران این سیاست ترس مصنوعی رو که جمهوری اسلامی، دادسرای انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، وزارت اطلاعات بر جامعه ایران مستولی کردن، این سیاست رو کنار بگذارن و به دنبال حق خودشون برن، به دنبال حق خانواده هایشون برن که شوهرشون، همسرشون، خواهرشون، برادرشون در زندان های جمهوری اسلامی هستن، مسلماً گوش شنوایی پیدا خواهد شد. ما هم طی این گفتگوهامون به از مخاطبان خودمون خواهیم پرسید در کدام کشوری در دنیا هست که یک وکیل دادگستری تنها و تنها به خاطر دفاع، اون هم دفاع رایگان از حقوق موکلش، به 6 سال زندان محکوم میشه. و بگوییم که در کنار نسرین ستوده وکیل نسرین ستوده عبدالفتاح سلطانی هم هست که به 13 سال زندان محکوم شده تنها و تنها به خاطر دفاع از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، جاوید هوتنی‌کیان و 5 تن از وکلای دراویش، یعنی در حال حاضر در کنار نسرین ستوده 9 وکیل دادگستری دیگر هم در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. برای چه؟ برای اینکه دیگر وکلای دادگستری گرد پرونده های زندانیان سیاسی نگردند، یعنی زندانیان سیاسی حق دفاع هم نداشته باشند تا دادگاه انقلاب بتوانند زندانیان سیاسی رو یا به حدی شکنجه کنند مثل ستار بهشتی که جان بدهند و یا اینکه اونها رو ناگزیر از توبه کنند. اینجاست مأموریتی که طی این 2 روز من و همکارم خانم شیرین عبادی داریم که بگیم بر جامعه ایران چه وضعیتی در حال حاضر مستولی کردند و وظیفه هیئت‌های نمایندگی که از توی چه کمیسیون اتحادیه اروپا چه پارلمان اروپا برای گفتگو به ایران میرند بر این است که از جمهوری اسلامی بخوان که دست از این سیاست واقعا ارعاب، ترس بر روی زندانی، بر روی خانواده‌های زندانی بردارند و به زندانیانی که احتیاج به نیازهای پزشکی دارن، در صدر اونها عبدالفتاح سلطانی خود نسیم ستوده. وقتی 49 روزی کسی حساب قضا میکنه، اون هم برای چهارمین بار طی یک سال گذشته، اجازه بدن نسیم ستوده به معالجه خودش بپردازه، اجازه بدن نسیم ستوده بچه های خودش رو از نزدیک ببینه، با اونها لمس بکنه. اینها دیگه درخواست های حقوقی نیست، اینها درخواست های انسانی است که من نمیدونم چگونه مقامات جمهوری اسلامی خودشون رو از همه عواطف و احساسات انسانی خالی کردن که نمیخواهند به حداقل درخواست های انسانی زندانیان سیاسی واقعا جامعه عمل بپوشونن.
آقای لاهیجی اگه میشه کوتاه بفرمایید، انتظار شما در این ماموریت دو روزه که گفتید از مقامات اروپا چه هست؟ مشخصا دنبال این هستید که اونها تحریم های حقوق بشری بیشتری اعمال بکنن؟ مشخصا چه خواست روشنی دارید از اونها؟
ما اعتقادمون این است که اتحادیه اروپا هنوز اونقدر در حال از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی در ارتباط با اون مسائلی که جامعه ایران یعنی مردم ایران رو زیر فشار نگذاره، در ارتباط با محصولات و کالاهای تکنولوژیک میتواند استفاده بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی رو که ناگزیر بکنه که دست از این سیاست فشار برداره، برای اینکه جمهوری اسلامی رو ناگزیر کنه که به حداقل خواسته های مردم ایران اعتنا بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی رو ناگزیر کنن، همچنین که سازمان ملل در آخرین قطعنامه‌ای که هفته گذشته در کمیته سوم به تصویب رسید، جمهوری اسلامی بپذیره که در انتخابات آینده ریاست جمهوری ناظران بین المللی به ایران بروند تا اینکه فاجعه 4 سال پیش دو مرتبه طی چند ماه آینده در ایران تکرار نشه.
خانم عبادی، تلاشایی که از طریق مجلس برای پیگیری وضع نسرین ستوده انجام گرفت به نظر شما چقدر مؤثر بود؟
در مجلس فقط صحبت کردند، قرار بود که فرد یا افرادی برای بازدید به زندان بروند که این امر صورت نگرفت. من متاسفانه نقشی برای مجلس در این زمینه بسیار بسیار کمرنگ می‌بینم. آنچه که اتفاق افتاد پایداری نسرین بود و احترامی که مردم ایران و جامعه بین الملل برای آزادی بیان در دفاع از نسرین ستوده انجام دادن.
خانم عبادی، من با رضا خندان که صحبت می‌کردم گفت این برگه ممنوع خروجی مهراوه و خودش رو که ابلاغ کرده بودن، اینا اصلا قصد خروج از کشور رو نداشتن و حتی این ماجرا باعث ناراحتی مهراوه هم در این اواخر شده بود به گفته رضا خندان. چقدر به نظر شما این مسئله اهمیت داره که نسرین ستوده اعتصاب قضاشو بر روی ممنوع خروجی خانواده‌اش و به ویژه دختر 12 ساله‌اش متمرکز کرد؟ برای اینکه خودتون می‌دونید بسیاری انتقاد کردن، جای تعجب داشت برای ایده که چرا یک زندانی سیاسی چنین خواستی رو مشخصا مطرح می‌کنه.
مسئله این نیست که آیا مهراوه دختر 12 ساله میخواست از ایران خارج بشه یا نه، که البته نمیخواست خارج بشه. مسئله سر پرنسیپ ها و اصول هاست. دولت ایران با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته و کودک طبق تعریف کنوانسیون به افراد زیر 18 سال گفته میشود. مهراوه به خاطر اینکه مادرش در زندان تحت فشار بیشتری قرار بگیره، تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و ممنوع الخروج اعلام شد. و نسرین که همواره مدافع حقوق کودکان بود، این بار نه فقط به خاطر دخترش، بلکه برای دفاع از حقوق کودک به طور کلی مجدداً به پا خواست و این بار جان خودش رو هدیه حقوق کودک کرد. گفتش که این کار برخلاف قوانین است، زیرا که کودک 12 ساله ای که مرتکب هیچ عمل خلافی هم نشده چگونه بایستی تحت تعقیب قرار بگیره. و خوشحالم که بالاخره پیروز شد. در اینجا من یادآور میشوم که این وظیفه یونیسف ایران است که توجه بیشتری بکند به وضعیت حقوقی کودکان در ایران. خصوصا توجه یونیسف رو در همین جا جلب می‌کنم به وضعیت اسفبار مدارس ایران و اینکه در اثر آتش گرفتن یک بخاری تعدادی از دانش آموزان زخمی و متاسفانه تا کنون دو نفر از آنها فوت کردند.
خانم عبادی، نکته‌ای که من خواستم سوال بکنم برای اینکه عده زیادی در طول این سال‌های گذشته و ویژه در این یک سال اخیر دست به اعتصاب غذا زدن، همطور که اشاره شد اگه اشتباه نکنم خانم ستوده چهارمین یا پنجمین بار بود که دست به اعتصاب غذا می‌زد، چقدر مهم هست در افرادی که دست به اعتصاب غذا می‌زنند یک هدف مشخص داشته باشند، مثلا همین مورد خانم ستوده، تا اینکه یه هدف عام داشته باشند؟
اصولا کسی که دست به اعتصاب غذا می‌زنه در حقیقت از رسیدن به عدالت از طرق عادی مایوس شده و چاره‌ای نیست جز اینکه جان خودش رو وسط بگذاره. افرادی که اعتصاب غذا می‌کنن که امیدوارم تعداد اونها روز به روز کمتر بشود و کسی مجبور نشود که جان خودش رو به رایگان از دست بده، اینها میبایستی برای خواستهای انسانی دست به اعتصاب غذا بزنن. و باید بگویم تا کنون افرادی که دست به اعتصاب غذا زدن در زندان سیاسی، اینها همشون از جنس خواستهای نسرین بوده. توجه همگان رو به اعتصاب غذای دکتر خزعلی جلب میکنم که او هم برای چندمین بار دست به اعتصاب غذا زده. خواسته او یک مسئله مشخص است: اجرای قوانینی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده. اینها خواسته های اصولی و با پرنسیبه.
آقای نظری، همونطور که میدونید خودتون بهتر، ایشون هم مدتی در اعتصاب غذا بودن، البته نمیدونم که این وضعیت کماکان ادامه داره یا نه. آقای لاهیجی، آیا اعتصاب غذا راه این ماجراست، راه این تقابل و گرفتن حق؟ و دوستاشم اگر ما لطف کنید اشاره هم بکنید به اینکه خانم عبادی گفتن برای مجلس نقشی قائل نیستن، ولی آیا تلاش هایی که قرار انجام بگیره برای مرخصی ایشون، مرخصی استعلاجی، اینها میتونه از راهکارهای از طریق مجلس به نظر شما پیگیری بشه؟
ببینید، مجلس و هر نهاد دیگری در جمهوری اسلامی اگر نه به قصد تبلیغات، برای اینکه مقدار زیادی از این تبلیغات پس از مرگ ناشی از شکنجه ستار بهشتی بود، برای اینکه یه مقدار افکار عمومی رو آروم کنند، گفتند که ما از زندان‌ها بازدید می‌کنیم. ما امید داریم و توصیه می‌کنیم که این بازدید رو هر چه زودتر بکنند تا زندانیان سیاسی برای رسیدن به حداقل درخواست‌هاشون ناگزیر از حساب قضا نشوند. سال گذشته یادتونه آقای کبودوند هم حساب قضای طولانی کرد، بالاخره ما از ایشون خواستیم که اعتصابش رو شکست. چرا؟ برای اینکه فرزندش به مبتلا به بیماری بسیار سختی بود، حتی به پدر اجازه نمیدند برود برای چند روز مرخصی به بالین فرزندش، که امیدوارم وضعیتش خورده بهتر شده باشه. ببینید، یا اینکه وضعیت خانم ستوده همینطور، وضعیت دیگران، اگر امروز آقای عبدالفتاح سلطانی که مبتلا به کمخونی شده خون رو مداوا نکنند، ممکنه جانش در معرض خطر بیفته. شاید فردا عبدالفتاح سلطانی هم برای اینکه او رو و از امکانات و وسایل مداوا و معالجه محروم نکنند، ناگزیر بشه حساب قضا بکنه. بنابراین هر نهاد جمهوری اسلامی و از جمله مجلس، کمیسیون امنیت ملی مجلس، اگر به واقع بروند برای رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی، ما بسیار از اون استقبال خواهیم کرد، برای اینکه به خواسته های زندانیا برسند، برای اینکه اجازه بدن نسرین ستوده پس از ماها بتواند چند روزی به مرخصی بره. همونجوری که همکار من خانم عبادی گفتن، این حق نیست که تمام زندانیا و از جمله زندانیان عادی از اون برخوردار هستند. چرا زندانیان سیاسی باید متاسفانه دوچار فشار مضاعف باشند؟ هم زندان باشند و هم از حداقل حقوقی که یک زندانی میتونه از اون برخوردار بشه نتوانند بهره مند بشن. بنابراین ما امیدواریم که سیاست جمهوری اسلامی بیش از این بر روی همین پاشنه‌ای که طی سالهای اخیر هست نچرخه و سعی کنند واقعا با زندانیان سیاسی رفتار، حداقل رفتار مناسب با زندانیان داشته باشند و زندانیان سیاسی رو ناگزیر نکنند که برای رسیدن به حقوق نخستین خودشون دست به حساب قضا بزنن.
آقای لاهیجی، فرصت خیلی اندکی داریم، در این با تجربه که شما دارید فکر میکنید بعد از عقب نشینی رژیم در برابر اعتصاب قضایی نسرین ستوده فضا کمی بازتر خواهد شد، احتمال داره که ایشون حتی به مسیر آزادی در واقع منتهی بشه پرونده‌اش، یا اینکه فکر میکنید نه این فشارها دوباره ادامه پیدا میکنه برای ایشون؟
ببینید، مقامات جمهوری اسلامی میدونند که نسرین ستوده و دیگر همکاران ما و تمام کسانی که در روز آزادی بیان هستش، نه فقط در روز اعلامی جهانی حقوق بشر، ما در استراسبورگ هستیم و میدونید که جایزه ساخاروف اختصاص به آزادی بیان داره. تمام کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زن، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، تمام اینها قربانیان نقض آزادی بیان هستند. تمام اینها زندانیان وجدان هستند، فقط به خاطر گفتن یا نوشتن به زندان افتادن. ما امید داریم که هر کدوم از اینها واقعا، حالا دیگه اون با خود مقامات جمهوری اسلامی هستش، برای اینکه زندانیانی که به ناحق سالها به زندان افتادن هرگز درخواست عفو و بخشش نخواهند کرد، به خاطر اینکه اونها ناروا و برخلاف تمام موازین حقوق بشر، موازین حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی محکوم شدن، به زندان افتادن. حالا دیگه اون با خود مقامات جمهوری اسلامی است که چگونه بر این سیاست تجدید نظر بکنن و واقعا وسایل رهایی تمام زندانیان سیاسی رو و زندانیان عقیدتی رو طی ماه‌های آینده فراهم بکنن. من فکر می‌کنم این یک تلیعه خواهد بود برای گفتگو با اتحادیه اروپا، با جامعه بین‌المللی و در با فرستادن این پیام که دیگه جمهوری اسلامی دست از این سیاست خشن و سرکوبی که طی 4 سال گذشته اعمال کرده برخواهد.
خانم عبادی، کلام آخر از شما بشنویم و اگر میشه توضیح هم بدید. ایده مطرح کرده بودن که کانون وکلا بیانیه‌ای رو در حمایت از نسرین ستوده منتشر نکرده، اگر چنین چیزی صحت داره دلیلش شما میدونید؟
متاسفانه کانون وکلا از آنجایی که طبق قانونی کلیه افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و دادگاه انتظامی قضات زیر نظر دادگستری اداره می شود و با استعلام از وزارت اطلاعات صلاحیت افراد رو تایید می کنه. بنابراین کسانی که در هیئت مدیره کانون وکلا هستند منتخب واقعی وکلا نیستند و همین دلیل هم نمی توانند حقوق وکلا رو رعایت کنند. از این جهت ما شاهد هستیم که خانم ستوده رو با دستبند به داخل کانون وکلا می برند بدون اینکه اعتراضی از ناحیه هیئت مدیره بیرون بیاد و ما شاهد هستیم که در حال حاضر 10 نفر وکیل در زندان هستند و تعدادی هم قبلا در زندان بودند که با اتمام محکومیت از زندان بیرون آمدند، مانند آقای اولیای فر که صرفا به خاطر دفاع از متهمی که در سن 17 سالگی محکوم به قصاص شده بود اعتراض کرده بود به زندان رفت، ولیکن هیئت مدیره و کانون وکلا چون استقلال ندارند، چون منتخب واقعی وکلا نیستند، متاسفانه هیچ حمایتی از اعضای خود نمی کنند. من به عنوان یک وکیل عنوان می کنم وکلا در ایران که بایستی پناهی باشند برای افراد بی پناه، خودشون بی پناه ترین طبقه و گروه اجتماعی هستند.
خانم شیرین عبادی، آقای دکتر لاهیجی، از هر دو شما تشکر میکنم برای شرکت در این گفتگو. میدونم ملاقاتی دارید و قراره که به کمیته امور خارجی برید با خانم تاریا کرونبرگ و بعد هم دیداری با رئیس پارلمان اروپا آقای مارتین شولتز خواهید داشت. از هر دو شما تشکر میکنم برای وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خب، از شما پرسیدیم عامل اصلی عقب نشینی رژیم در برابر اعتصاب قضایی نسرین ستوده چه بوده. همطور که ببینید کاربران فیسبوک افق گزینه تلاش‌های مشترک فعالان داخل و خارج کشور رو انتخاب کردن، گزینه‌های دیگه فشار شدید اتحادیه اروپا و غرب بر ایران، واکنش نمایندگان مجلس در ایران، هدف مشخص لغو ممنوع الخروجی دخترش مهراوه و ترس از افزایش محبوبیت ستوده. کاربران فیسبوک اوفا اکثریت اعتقاد دارند که تلاش‌های مشترک فعالان داخل و خارج کشور عامل اصلی عقب‌نشینی رژیم در برابر اعتصاب قضایی نسرین ستوده بوده. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. مروری داشته باشیم در هفت پرده بر نسرین ستوده پس از حکم تجدید نظر تا شکستن اعتصاب قضا.
نسرین ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام و توطئه علیه امنیت ملی کشور بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. پیام تبریک محمد خاتمی به 7 زندانی سیاسی، نسرین ستوده، مسعود پدرام، بهمن احمدی عمویی، عبدالله مومنی، مجید توکلی، محمد حسین نعیمی پور و مهدی خدایی به مناسبت زادروز آنها در خرداد ماه. نسرین ستوده در اعتراض به ممنوع الخروج شدن دختر 13 ساله اش دست به اعتصاب قضا زد. نسرین ستوده و جعفر پناهی، کارگردان و فیلمساز، از سوی پارلمان اروپا به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف معرفی شدند. جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: وضعیت سلامتی نسرین ستوده خوب است. نسرین ستوده به تماس با افراد ضد نظام، سوء استفاده از شغل وکالت و فعالیت علیه نظام متهم است و حکمش نیز صادر شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، پس از دیدار با او در زندان: وزن نسرین ستوده به کمتر از 43 کیلوگرم رسیده است. وضعیت او به مرحله بسیار بحرانی رسیده است. ممنوعیت خروج دختر 13 ساله نسرین ستوده از کشور لغو شد. نسرین ستوده پس از 49 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد.
به اسلو میریم، محل اعطای جایزه صلح نوبل. مهمان این بخش از افق آقای محمد مصطفی، وکیل و فعال حقوق بشر هستند. آقای مصطفی، درود به شما، به افق خوش آمدید. قبل از اینکه صحبت رو با هم شروع بکنیم، بخش صحبت‌های ساعت پیش توربیون یاگلند، رئیس کمیته صلح نوبل، رو در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا با هم بشنویم.
در سالهای اولیه پس از 1945، دنبال کردن همان مشی پافشاری بر درگیری و انتقام بسیار وسوسه انگیز می نمود. تا آنجا که در نهم ماه 1950 رابرت شومان، وزیر خارجه فرانسه، طرحهایی را برای ایجاد مجتمع فولاد و زغال سنگ ارائه کرد که به دنبال آن دولت‌های آلمان و فرانسه تصمیم گرفتند که با ساخت کارخانه‌های تولید فولاد و زغال سنگ تحت مدیریت مشترک دو کشور، تاریخ را با مشی جدید بسازند. بدین ترتیب بود که عناصر اصلی ساخت اسلحه در خدمت بست صلح قرار گرفتند. از آن پس همکاری‌های اقتصادی بود که از بروز جنگ و درگیری در اروپا جلوگیری کرد. آشتی آلمان و فرانسه احتمالاً از دراماتیک‌ترین نمونه‌های تاریخی است که نشان می‌دهد جنگ و درگیری می‌تواند به سرعت جای خود را به صلح و همکاری دهد.
Is probably the most dramatic example in history to show that war and conflict can be turned so rapidly.
و هرمان فان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا پس از دریافت جایزه صلح نوبل چنین گفت:
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Heads of State and Government.
با فروتنی و قدردانی امروز اینجا گرد آمده ایم تا به نمایندگی از اتحادیه اروپا این جایزه را دریافت کنیم. در این زمان بلا تکلیفی و تردید این روز به مردم سراسر اروپا و جهان هدفهای بنیادی این اتحادیه را یادآوری می‌کند: گسترش برادری میان ملت‌های اروپا امروز و در آینده.
Of the Union's fundamental purpose to fight. آقای مصطفی، بشنویم واکنش شما رو به جایزه ابتدا صلح نوبلی که اتحادیه اروپا دریافت کرد و بعد بحث حقوق بشری جایزه ساخاروف و نسرین ستوده و جعفر پناهی رو با شما دنبال خواهیم کرد. آقای مصطفی، اگه صدای من رو میشنوید؟
بله، من صدای شما.
بله، بشنوید واکنش شما.
من متوجه سوال شما نشدم.
آره، پرسیدم در واقع سوالتون. حتما پرسیدم که جایزه که کمیته صلح نوبل به اتحادیه اروپا داد، ابتدای برنامه هم از خانم عبادی و آقای لاهجی هم سوال کردم، فکر میکنید جایزه سیاسی یا اتحادیه اروپا استحقاق این جایزه حقوق بشری رو داره، صلح نوبل؟
من هم فکر میکنم به دلیل اینکه اتحادیه اروپا یک نهاد تقریبا میتونم بگم کاملا سیاسی است، به این دلیل این شبهه سیاسی بودن این جایزه وجود داره که به این اتحادیه داده شد. اگر که جایزه به ناقل به مثل دو سال گذشته به سه نفر از مدافعان حقوق بشر یا بیشتر داده میشد، به نظر من تأثیر بسیار بیشتری داشت. میتوانستن کسانی که جایزه رو تعیین میکنن افراد حقیقی رو انتخاب بکنن و افراد حقیقی از کشورهای مختلف بتونن سخنگوی اون کشور باشن برای ارتقای حقوق بشر در کشور خودش.
چقدر نقش اروپا رو در دفاع از حقوق بشر برجسته میبینید و به ویژه در احتمالاً تأثیر گذاشتن بر این تصمیم کمیته صلح نوبل؟
بالاخره اتحادیه اروپا هم به عنوان یک نهاد، خب نهادی میتونم بگم بین المللی، که در رابطه با مسائل حقوق بشر در کشورهای دیگر هم دخالت میکنه و خب برای ارتقای حقوق بشر در کشورهای مختلف هم تلاش میکنه، میتونه نهاد مناسبی باشه و من کافی نمیدونم. فکر میکنم که اگر نهادهای دیگری مثل امنستی یا دیدبان حقوق بشر و اینطور نهادها تعدادشون بیشتر بشه، من فکر میکنم آثار بیشتری خواهد داشت. البته اتحادیه اروپا با توجه به اینکه 27 کشور عضو این اتحادیه هست و کشورها هم کشورهای قدرتمندی هستند، چه در خود اتحادیه اروپا، چه در سازمان ملل، چه در شورای حقوق بشر سازمان ملل، میتوانند تأثیر بسیار مثبتی داشته باشند. نمیتونیم ما منکر تاثیرگذاری اونها نباشیم. اتحادیه اروپا هم تا جایی که من اطلاع دارم خب امکاناتی رو در اختیار فعالین حقوق بشر قرار میده و کارهای مثبتی انجام میده، ولی این امکانات به نظر من امکانات کافی نیست. باید به قدری امکانات به مدافعین حقوق بشر داده بشه و سازمان‌های مختلف تحت پوشش قرار بگیرن، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، تا اونها بتونن تصمیم برای کشور خودشون بگیرن. به نظر من اگر که سازمان‌های مستقل، سازمان‌های غیر دولتی که خب مثلا برای ایران کار می‌کنن، اونها از امکانات خیلی بالایی برخوردار باشن، اونها به مبارزه با ناقصین حقوق بشر به پیوندن، فکر می‌کنم تأثیر بیشتری خواهند داشت. واسه که در رابطه با بحث خانم نسرین ستوده هم فشارهای داخلی هم فشارهای بین‌المللی سازمان‌های غیر دولتی بسیار تاثیرگذار بوده.
آقای مصطفی، قبل از اینکه وارد بحث ایران بشیم یه سوال دیگه هم دارم. شما در اسلو هستید، رسانه‌های کشوری که شما درش هستین نروژ واکنششون چه بود به این خبر امروز؟ و به خاطر اینکه مدتی این بحث مطرح بوده که اصلا کمیته صلح نوبل رو ببرن به کشور دیگه، به دلیل اینکه اعتقاد دارن سیاسی کاری در جریان کمیته صلح نوبل زیاد بوده، چنین چیزی شما میبینید در رسانه‌های نروژ منعکس شده باشه؟
بله، ببین در سالهای اخیر چنین صحبت‌هایی وجود داشته، به خصوص زمانی که جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا داده شد، هم انتقادهای زیادی هم در رابطه با اینکه چرا این جایزه به اتحادیه نوبل به اتحادیه اروپا داده شد گرفتند، و بحث‌هایی هم در اینجا میشه، و اینکه بعید میدونم که این امکان وجود داشته باشه که بخوان مقر اعطای جایزه صلح نوبل رو به کشور دیگه‌ای ببرن، به دلیل اینکه بالاخره از نظر تاریخی همین کشور شناخته شده هست. حالا فشارهایی که رسانه‌ها وارد